أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أهل البيت. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت عليك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي عليك النهار. ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، یه تذکری برای اینکه مسیر بحث گم نشه لازمه خدمت سروران گفته بشه، چون ظاهراً به واسطه گستردگی بحث یه جاهای خط بحث گم شد. گفتیم در آخر الزمان شیطان فعالیت حد اکثری داره. این یک. ارتباطش در حالات عادی با افراد نامحسوسه و به علت نامحسوس بودن یک بلایی هم سر بشر میاد که چارش رو هم عرض کردیم. اما در دو حالت ارتباط محسوس پیدا میکنه، یعنی شیاطین با انسان ها ارتباط حسی و فیزیکی پیدا میکنه. ارتباط با جن در حالات عادی ممکن نیست. یکی از اون حالات به خاطر تکرار و اصرار بر گناه، عدم توبه و غفلت که در این حالات تسلط شیطان بر انسان ایجاد میشه. قرآن وعده داد و فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بر بندگان من تسلط نداری. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. تا ایمان و توکل هست سیطره و تسلط شیطان نیست. پس هر وقت احساس کردیم تحت سیطره و تسلط شیطان واقع شدیم، خدای نکرده، چه مستقیم که جنی شیطانی بر انسان ظاهر بشه و چه غیر مستقیم از طریق شیاطین، سحر و راه‌های شیطانی که بر انسان باز میشه، اینا در نتیجه نقطه نفوذهای خود آدمه که راهش باز میشه. همچنین نکته عرض کنم، باز مکرر در مکرر، ارتباط جن و شیاطین با انسان در حالت عادی به طور فیزیکی ممکن نیست. چون اگر این ارتباط ممکن بود، اثرگذاری جن به صورت فیزیکی تو زندگی روزمره میشد، همچی امکانی اجازه تکوینن خدا بهشون میداد، سنگ رو سنگ بند نمی آمد، چون دشمنیه با حد اکثر کینه. یک، دوست داره تکه پاره کنه آدمو. این دو، بعد هیچ عامل فیزیکی هم مانعش نیست. این سه، اگر خدا اجازه دخالت در زندگی رو به صورت فیزیکی و محسوس میداد، اصلا جامعه بشری نابود میشد. مثل این که یه جانی که با آدم کینه هم داره، دوست داره مثلا نابودش کنه، زندگیشو با آتش بکشه، پاش به زندگی آدم باز بشه. پس خیال دوستان راحت در حالت عادی شیطان بر زندگی انسان وارد نمی شود. فیلم ها سریال هایی که نشون دهنده این قضایاست بیشتر جنبه توهم و تخیل کارگردان و نویسنده دور از واقعیت هاست. بعضن اگر کارشناسی هم دارن، کارشناس ها ممکنه پخته تو این زمینه نباشن، وگرنه اینها اصلا باز کردن فضای تخیلات و ترس های موهوم تو جامعه است و صحیح هم نیست. پس حالت اولش حالتی که کثرت گناه باشه. گفتیم وقتی هم آدم مثلا میگن ما رو سحر کردن، جادو کردن، این خودش نشان دهنده نقطه ضعف ها و نقاط منفی و نقاط کور در عمل کرده آدمه. وگرنه سحر، جادو، نمیدونم طلسم و امثال اینها در آدم مؤمن متوکل اثرگذار نیست به هیچ عنوان. پیام دو سوره معوذتین همینه، یعنی اگر در پناه خدا بودی سحر، جادو، نمیدونم نفاسات، حسد، حتی چشم درت اثر نمیگذارد. حتی اثر کردن چشم و چشم زخم به خاطر نقطه نفوذهای بیدینی خود آدمه. وگرنه امور منفی و شیطانی برای کسی که در راه خدا باشه اثرگذار نیست. هر وقت ایمان و توکل پایین آمد امور منفی اثر میگذاره. نشون دهنده اینه که آدم در پناه خدا نیست، از پناه خدا آمده بیرون. بنابراین برای حل و فصل این امور، برای حل و فصل و در امان بودن از چشم زخم، در امان بودن از سحر، در امان بودن از جادو و طلسم و امثال اینها، به جای اینکه دنبال یک سری انگشتر بابا از این چشم ها داره آبی رنگا تو بازار میفروش بابا غوری و امثال اینها و رفتن پیش نندم افرادی که خودشون مهره های شیطان هستن، راه اصلی اینه که آدم توبه، جبران و استغفار کنه. توبه، جبران و استغفار راه رو میبنده. خب پس بیش از این که آدم این چیه میسوزونن؟ اسپند بسوزونه، باید خطاهای خودش رو بسوزونه تا اثر نکنه. خداوند وعده قطعی داده که اگر در پناه من باشید هیچ امر شیطانی ظاهری و باطنی در شما اثر نمی‌گذارد. این یک. دو، راه تسلط، راه ارتباط دوم محسوس با شیطان اینه که افرادی طی مسیر بکنن برای اینکه با جن و یا شیاطین ارتباط برقرار کنن. ممکنه؟ بله ممکن است. و عده‌ای هستند این کار را هم میکنند، منتها نزدیک شدن به خود این افراد باز یکی از دامهای شیطانه. افرادی که خبر میدن از گمشده ها، خبر میدن از افراد، از مافز ضمیر افراد، از درون افراد، مردم ساده و خوش باور هم اینا رو جزء اولیاء خدا میدانن، در حالی که اینا با جن ارتباط دارن و ارتباط با جن به تصریح قرآن سر از کفر در میاره. انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. خدا یک سوره در قرآن رو به اسم جن زده که هم افراد متوجه باشن، هم تو دام نیفتن، هم تو خرافات از اون طرف نیفتن، تو افراط و تفریطش نیفتن، نه از اون طرف انکار کنن بگن اصلا همچی چیزی نیست یا تأثیر اصلا نداره، یا از اون طرف به تفریط و نمیدونم امثال اینها نیفتن. هر دو سر افراط و تفریط خودش از دامهای شیطانه. یا اینکه انقدر بترسن که به مشکلات روحی روانی بیفتن به خاطر از ترس از جن و شیطان، یا اینقدر بیخیال باشن و بدون توجه باشن که شیطان وارد بشه و هیچ واکنشی نداشته باشن و این کارش کنن. خب رفتن سراغ افرادی این چنینی مساوی است با رفتن سراغ شیطان. شیطان قدرت دارد دیگه، سر قدرت ها داره تو این عالم. تو همین حاشیه کبیر یک کسی بود که مرد و خدا رحم کرد و با خود شیطان هم مرتبط بود، نه با جن دیگه ای، و خیلی هم قدرت داشت. اگر کسی میرفت سراغش از تمام گذشته و حالش خبر میداد. و خیلی اصلا در مقابلش تسلیم مطلق میشدن، میگفتن از اولیاء خداست. اصلا نزدیک شدن به اینها مساوی است با افتادن تو دام شیطان. شبکه ها اتخذ الشیطان امیر رومین فهمدن لامرهم ملاکن و اتخذهم له اشراکا. اشراک یعنی دام، شبکه های یک سید کرده. خیلی از افراد به واسطه اینا سید شدن، نقطه نفوذ هاشون با اینا باز شده. و چه می دانیم از کسانی که چه مقدار آبروها، چه مقدار ناموسها، چه مقدار دینها که تو این فضاها بر باد رفت. خب مطلب بعد این که این کسانی که با شیطان ارتباط برقرار، ارادی ارتباط برقرار می کنن، خودشون دو صنفن، دو نوعن. یک نوع افرادی که فردی شخصی خودشون میشن یه شیطان و با اون ارتباط برقرار میکنن. البته اینم بگم ظاهرشون آدمای چیه؟ مقدسیه، همیشه اینطوریه دیگه. اتفاقا علت تسلط شیطان اینه که شیطان هیچ وقت حق رو خالص و باطل رو خالص نمیخواد عرضه بشه. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه می فهمن ولو ان الحق خلص من مزاج الباطل لم يرتع لم يخفع على المرتادين. اگر حق از باطل به صورت خالص عرضه بشه، حق خالص، کسایی که دنبال حقن که دیگه پنهان نمیمونه چیزی ازشون. از اون طرف اگر باطل هم خالص عرضه بشه چه میشه؟ هیچ کسی دنبالش نمیرسه، نمیره. بعد شیطان چه کار میکنه؟ ولکن یؤخذ من هازا زغسون، یک مقدار حق برمیداره. و من هازا زغسون فیمزجان فهنالکه یستول شیطان علی اولیائه. تسلط شیطان بر افراد زیر دستش از اینجا شکل میگیرد که حق و باطل مخلوطه، ظاهر حق، باطلش باطنش باطله. یعنی همیشه کسانی که باطل عرضه می کنن ظاهر حق دارند. خب. پس یه نوعی از این کسانی که ارتباط مستقیم دارن با شیطان و ارادی هم هست، خودشون خواستن و رفتن، و البته اینا جنگیر نیستن ها. جنگیری کلمه غلطیه، در حقیقت جن اونا رو گرفته، انسان گیری شده، چون انسان ها شدن برده و بنده جن. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، شما انسان ها رو گرفتین، بعد این سپاهیان گسترده ای از انسان ها که اینا لشکر جن و شیطان بودن روز قیامت روشن میشه، چون جن تسلط پیدا میکنه. از اون به بعد دیگه او امر میکنه و اگر کسی بخواد از امرش سرپیچی کنه به شدیدترین وجهی از بین میره. خود آدمم خدای نکرده راه تسلطشو باز کرده. نوع خوردش همین جنگیرهایی هستن که هستن، خبر میدن از ماشین کجا گم شده، برو از کجا بردار، آینه میبینن، اینا با جن ارتباط داره. بعضا میگن روح احضار میکنیم، ولی روح هم نیست ها، جنه. نوع دیگرش کسانی هستن که بدعت گذاری کردن و میکنن. خیلی از بدعت گذارها با شیطان در ارتباطن. نمونه های فراوانی هم داره. بعضی از اینا خدمت کسانی که مهره های انسانی شیطانن، یعنی شیاطین انس، کارشون خدمت رسانی هاست. مثل همین کسایی که مثلا گوشه و کنار میگن چیزای گم شده و اینا رو پیدا میکنن. بعضیا کارشون فرقه سازیه. این کتاب رو ببینین، کتابی به نام جریان هدایت الهی. این آقا که تو عکس میبینید آقایی به نام پیمان فتاحی یا الف رام الله. بازم داری؟ بله. جرم او چیست؟ در واقع جرم او یک چیز است: مخالفت با اسلام خشونت طلب، مخالفت با دینداری خشن و القاعده فرهنگی، اشاعه آزادی معنوی و معنویت آزاد، مخالفت با قرائت دینی منجمد و جمودآور و تفسیر قرآن با دیدگاهی متفاوت. این جرم این آقاست. ولی بنده خدمت شما عرض کنم که این آقا علاوه بر اینها جرم های دیگه ای داره که من از رو کتاب خودشون، این کتاب نشون بدین به همه، جریان هدایت الهی. اگر این کتاب رو ببینین علامت 5 دین روش گذاشته شده: اسلام، مسیحیت، یهود، بودا و زرتشت. اسلام، مسیحی، یهودی، بودایی و زرتشت. یعنی چی؟ یعنی ما جزء هیچ دینی و بر همه دین ها چی هستیم؟ حاکم و سواری. این آقا در 23 سالگی به نبوت رسیدن و بیش از 100,000 طرفدار تحصیل کرده داشت. حالا میگم طرفدارش چی راجع بهش میگن، از رو خود کتابشون هم میخونم برای شما. و اونطور که یکی از دوستان ما که باش چند بار گرفتنش و از بیرون فشار آوردن که آزادش کنی، مثلا یکی از جرمهاش این بود که با 30 زن شوهردار ارتباط نامشروع داشت. حالا من از این کتابشون برای شما میخونم. این چیزایی که راجب خودشون فرمودن: من شاگرد ماهانتا روح الله القدوس. ماهانتا یعنی تجسم انسانی خدا روی کره زمین هستم. شاگرداش میگن شخصیتی خارق العاده، همین الان هم 36-7 سالش بیشتر نیست، 35-6 سالش، روح یافته، القا کننده روح، پسر خدا. و مجموعه کراماتشون به نام اخبار مکتوم به صورت جزوه چاپ شده. القابشون خالق فتاح، ایلیا، رام الله، الیاس نبی. یه بار ما یه همکلاسی داشتیم، این باهایی بود، توی ایام دبیرستان. چون بچه درونن بچه معلوم میشد خوبی بود، من تو خانواده باهایی بالاخره بزرگ شده بود، باهایی شده. ما همچی ناراحت بودیم از این قضیه، گفتیم بریم یه تحقیق مفصلی بکنیم ببینیم که بعد بیم بهش عرضه کنیم راجع به باهاییت که برگرده. سال اول دوم دبیرستان بودیم، یه مدتی وقت گذاشتیم رو این قضیه و یه دفتر 60 برگ از تاریخچه‌ش و بعد عقایدشون، کتابایی که خودشون نداد تو دستشون نیست رو رفتیم از یه جاهایی پیدا کردیم نوشتیم. بعد یه روز تو انشای مدرسه گفتیم، از اون معلم خواهش کردیم که اگر اجازه میدین من بخشی از این نوشته رو بخونم. وقتی که انشا داشتیم میخوندیم، ایشون دوتا دستاش محکم گرفته و تو گوشش که نشنوه و بعدم رابطهش با ما خیلی بد شد به هم. بعد یه بار بهش گفتم که این جناب بهاءالله که شما میگین چی کار است؟ چون بهاءالله و همچنین باب اولش چه ادعایی کرد؟ گفت من بابم دیگه، در بین سید علی محمد شیرازی بود اسمش، طلبه بود. گفت من در بین، اتفاقا این از کسایی بود که شیطان باش ارتباط برقرار کرد. داستانش قبلا توی جلسه گفتم که یه کسی بود میگفتش که من حالاتی داشتم، بعد رفتم تو قبرستان دیدم یه کسی صدا زد که من ملکی هستم میخوام تو رو همراهی کنم، روح القدس هم که یادم نیست. بعد دیدم خبرهایی از درون من میگه، خبرهایی از اسرار پنهان میگه و بعد دستوراتی هم که میده دستورات خوبیه. اینایی که میرن پیش جنگیرا فکر نکن، اما اول میگه برو یه قرآن بسوزون، اتفاقا ذکر میگه بگو. ابتدا اینطوریه، کم کم رگه ها پیدا میشه. بعد به من گفتش که مثلا نماز تو اینجوری بخون، با توجه بخون، همینطور دستوراتی میداد و بعدم من همینطور بیشتر بهش اعتقاد پیدا میکرد. یه روز نصف شب به من گفتش که پاشو برو اذان بگو. اگه این آدم یکم خبیر بود میفهمید که کار غیر عادی ملک امر نمیکنه. میگه من رفتم اذان گفتم. اگر که خبیرتر بود چی میفهمید؟ میفهمید من که هیچ سیر و سلوکی نکردم، من که هیچ حال و سوزی در نماز شب آنچنانی ندارم، چطور میشه ملک بر من نازل بشه؟ عجیب نیست؟ میگم آدم ها خودشناسی ندارن دیگه. من چی به این حرفا؟ باید همون اول میفهمید که این شیطانه. بعد خلاصه هیچ، بعد همسایه ها آمدن به اعتراض، به من گفتش که به این بگو تو که خودت هم سرشب این گناهو کردی، تو دیگه حرف نزن. یکی دوتا از اسرار اینا رو گفت، منم گفتم، اونا هم منفعل شدن، شرمنده شدن رفتن. خب اینم یه گناه دیگه، فاش کردن اسرار دیگران، گناهایی که در خلوت انجام دادن نباید آدم بگه، حتی اگر متوجه بشه نباید تجسس کنه، اگر فهمید نباید بیان کنه. خلاصه همینطور تا یه روز به من گفت خودتو از باره پشیبون بنداز، من هستم حفظت میکنم. بعد میگه اونجا دیگه من فهمیدم که این قطعا رحمانی نیست. گفتم نه من نمیندازم. اونم ناراحت شد گفت پاشی ما هم میرم سراغ سید علی محمد. بعدن فهمیدیم که در شیراز یه کسی به نام سید علی محمد شیرازی ادعای نیابت از امام زمان کرد. بگذاریم، این آقا اول گفت من نائب امام زمانم، بابم. بعد گفت من خود امام زمانم که امیر کبیر گرفتش و زندانیش کرد. بعد سفارت انگلیس آمد و واسطه شد و فشار آوردن و سفارت روسیه ببخشید، فشار آوردن این آقا رو آزاد کردن. از زندان آزاد شد گفت من پیغمبر آخرالزمان. بعد این مدتی هم گفت من خدا. یکی از سوالایی که من از این بنده خدای بهایی کردم، گفتم به این تکلیف ما رو با این آقا مشخص کن. بالاخره مثل یه حواس پرتی داشته یا خیلی ارتقا پیدا میکرده شغلش. بالاخره این خداست، پیغمبر، امام زمانه، نائب امام زمانه. همین ما موندیم، هرچی هم مطالعه کردیم چیزی به دست نیومد. گاهی وقتا اینقدر حواس پرت میشه آدم دیگه. خب ایشون هم خالق فتاحن، هم الیاسن، هم پسر خدا. ادعاهای اولیه‌شون این بود که ما فرمول جدیدی کشف کردیم به نام هنر زندگی متعالی. تحت این عنوان دو تا مجله هم چاپ شد. بعد از اون طرف که مردم دنبال امور عجیب غریبن دیگه. یک، دو، دنبال فرمول‌های آسان برای طی مسیرهای خیلی زیاد هم هستن دیگه. یه چیز بگو، یه قرصی بده من یه شبه عارف بشم، ملائک ببینم. ایشون هم از این خصلت تنبلی که در بعضی ها هست استفاده کرد. امور عجیب غریب هم که هی میگفت، روش های جدیدی هم، هی چیزای جدید، حرفای جدید که الان بعضی از حرفای جدیدشو برای شما از روی کتاب خودشون میخونم. و گاهی وقتا کار جدید کردن، حرف جدید زدن، روش جدید گفتن هنر نیستش که. آخه حاتم طائی خیلی معروف بود به جهت چی؟ اون کرامت نفسانی و خصلت بخشش و جودی که داشت. این برادرش آدم بخیلی بود. از طرفی میدید که این برادرش اینقدر معروف شده، خیلی خودخوری داشت. گفت من چیکار کنم؟ یه روز دیدن برادرش توی چاه زمزم داره ادرار میکنه. چاه زمزم کنار مسجد الحرام، کنار کعبه، تو مسجد الحرام. گرفتن کتکش زدن بردنش پیش خلیفه. گفتن چرا خیلی این کار کردی؟ گفت من هرچی فکر کردم چجوری اسم خودم رو ثبت کنم و مشهور بشم، دیدم این خیلی راه راحت و آسانیه. مشهورم شد، در تاریخ هم موند، منتها به شر موند در تاریخ. تنها کسی که در چاه مقدس زمزم ادرار کرد. بعد چه کار میکنه؟ وقتی که آدم به اینا علاقه‌مند شد، ذهن کانالیزه میشه، سایر ورودی ها بسته میشه. تنها ورودی ذهن آدم میشه این تعالیم، این فرقه، این گروه. راه بعد یک طرفه میشه، نمیتونه برگرده. خصوصا اینکه خواسته افراد بدعتگذار شیطانی اینه که تمام توجه ها به اونا جلب باشه، در مرکز توجه ها باشن، همه نگاه ها به اونا باشه، همه احترام ها. به همین خاطر ظاهر خاص مثلا انتخاب میکنن. مثلا ایشون همیشه سیاه میپوشید و هیچ وقت سفید یا رنگ دیگه نمیپوشید. نوع خاص با خیلی صدای بم حرف میزد مثلا. بعد ازش پرسیدن شما چرا اینجوری حرف میزنید؟ القا میشد، کسایی که روح گرفتن صداشون یک بم خاصی پیدا میکنه. این عبارتشه، کسانی که روح یافتن تون صدایشان بم است. یعنی ما متفاوتیم از دیگران. مواظب باشیم ها، خیلی وقتا بخوایم متفاوت باشیم. بعد از طرفی اطرافیان هم که یک گروهی بودن و اینا وابسته به یک جایی هستن که نمیخوام خیلی راجبش صحبت کنم، اینو دامن میزدن. من دو سه تا نکته از کتابشون بخونم. بعد زنن ایشون بیماری روانی هم داره، بستری شده چندین بار. استاد چگونه میتوانیم بیداری کامل را تجربه کنیم؟ اصلا یکم آدم میخونه، خود آدم احساس میکنه داره کم کم قاطی میکنه این حرفا. همه انبیا، اولیا، کتب الهی برای این منظور آمدند تعلیمات آنان را آگاهانه و هوشمندانه دنبال کنید. به عبارتی از جریان هدایت الهی که یعنی حرفای من باشه، از روح ربانی در درون و بیرون تبعیت کنید. سوال: اما من مطمئنم که شما میتوانید به اشاره ای مرا بیدار کنید، باید چه کار کنم؟ یعنی واقعا این اعتقاد داشتن ها که میتواند به اشاره این. چرا نام های مختلفی دارید؟ اصلا هیچ کدوم از سوالا رو دقت کنیم ببین جواب میده، هیچ کدوم از سوالا جواب نمیده. اینطور نیست، من یک نام بیشتر ندارم، اما شما رو با سوال میکنن، به اسامی گوناگون خطاب میکنن. چرا؟ زیرا هر کسی از زاویه‌ای به من نگاه میکند. اسم اشاره است به هویت، به هویت شما، و از آنجا که هر گروه از پیروانم از دیدگاهی به من مینگرند، هویت برای من برای آنان همان تجسم و تجلی اندیشه و نیت آنان خواهد بود. اسم اصلی شما چیست؟ بعد بگم من حسنم، حسینم، پیمانم، هر چی هست دیگه. من و او هم اسمیم، من و او. آیا منظورتان از اسم اصلی همانی است که در شناسنامه افراد وجود دارد؟ باز جوابش، شناسنامه اصلی شما در عالم غیب و در عالم بالاست و المثنای آن ارتعاشات و امواج شماست. اگر منظور شما این شناسنامه باشد بله، و اگر شناسنامه کاذبی باشد که در دسترس مردم است خیر. این سوال کننده هم آدم خیره‌ای بوده، ول نمی‌کنه. اسمی که پدر و مادرتان برای شما انتخاب، میگه شناسنامه، باز میپیچونش، باز میگه خب باب پدر مادر چی گذاشتن؟ پدر مادر شما برای شما انتخاب کردن چیست؟ آنها انتخابی نکردند، به آنان تحمیل شد. اکثر پدر و مادرها اینطور اسم فرزندانشان را برمیگزینند. باید ببینند مردم چه میپسندند و چه خوش دارند. نامی را که آنان بر من نهادند دیگر چه اهمیتی دارد؟ خودشان نبوده، چه ارزشی دارد که آن را بدانید یا ندانید؟ سوال میکنه، این دیگه از رو رفت. میگه ما باید پس شما رو با چه اسمی بخوانیم؟ میگه بایدی در کار نیست، اصلا میتوانید مرا نخوانید. آیا شما دارای قدرت خارق العاده هستید یا نه؟ من هیچ از قدرتی از خود ندارم جز روح خدا که قادر به معجزه هست، جز اون نیست مثلا. پس شما میفرمایید افرادی که چنین نقل قولهایی که درباره شما میکنند دروغ میگویند، این را از خودشان بپرسید. پس شما این را تصدیق میفرمایید که فردی معمولی هستید مانند شما، مانند ما؟ بله، فردی معمولی هستم، اما نه مانند شما. من مانند خودم هستم، نه کسی و نه چیزی. چرا اسرارآمیز و پشت پرده حرف میزنید؟ ما در اسرار پیچیده شده ایم، جوابشون. حتی اگر ندانیم، من هنوز در پشت پرده ام، حتی اگر ندانیم. ممکن است خواهش کنم ساده حرف بزنید؟ جواب میده، ای کاش ساده بودید تا ساده سخن بگویم. آنقدر مکر و پندار ذهنتان را در بر گرفته که برای آنکه اصل واقعیت را بیان کنم میباید سالها سخن بگویم و آنگاه شاید که بگویم. چرا اسمهای گوناگونی دارید؟ اونجا گفت من هیچ اسمی ندارم ها، باز اینجا یادش رفته. چون گوناگونم. چرا به صراحت نمیگویید که چه دینی دارید؟ آن وقت دیگران مایوس میشوند. پیوند زنید، یک پارچه سازید، این روش خداوند است. آیا شما درس خوانده اید؟ درس خوانده اید؟ من خوانده شده ام، به همین دلیل اینجا هستم. آیا شما به مدرسه رفته اید؟ من از مدرسه آمدم تا شما را به مدرسه ببرم. لطفاً مرا گیج نکنید. آیا شما به همین مدرسه های معمولی که اکثر مردم جهان می روند رفته اید؟ بله، من به این مدرسه های غیر معمولی هم رفتم. از این طور کلاس ها چند کلاس را گذرانده اید؟ اندکی. یعنی حتی دیپلم این طوری هم ندارید؟ حتی کلاس اول این طوری هم ندارم. و همان اندک را هم سوزاندم و به فراموشی سپردم. دیپلم نداره اینا. پس از دانشگاه هم محروم بوده اید. این دانشگاه ها هستند که از وجود ما محرومند. باید خون گریه کنی. پشت سر یه آدم روانی. بعد حالا من یادداشت کردم. یه جایش میگه روزی روزی خطاها و اشتباهات محمد را خواهم گفت. منظور پیغمبره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه جایی هستش که راجع به دین صحبت میکنه، میگه من اصلا هیچ دینی ندارم. حالا دیگه ها، ظاهر و قیافه شما به مذهبیون شباهت چندانی ندارد، مثلا شما ریش نمیگذارید، آیا این دلیل خاصی دارد؟ من به صراحت اعلام کردم که معلم دین و مذهب نیستم، روحانی هیچ یک از ادیان هم نیستم. چرا در ملأ عام لباس مشکی می پوشید؟ من در شب آمده ام و شب سیاه است و جهان را سیاهی در بر گرفته، البته صبح فرا می رسد، منظورشون ظهور خودشونه، و نور آشکار می گردد. پیشنهاد می کنم که جلساتی برای تفسیر قرآن داشته باشیم، آیا موافق هستید؟ تفسیر قرآن را بگذارید بر عهده آنان که مسئولیت آن را پذیرفته اند و می اندیشند که قادر به انجام این کار می باشند. شما حتی اگر در معنای ساده قرآن را هم درک کنید، خواهید دید که تعلیماتی اسرارآمیز نهفته است. ممکن است بهترین تفسیر را معرفی کنید؟ یا باید بگه بهترین تفسیر نیست، یا اگر هست اینه. اگر من حرفی برای شما بزنم، چه کسی معنا و مفهوم حرف مرا بیش از سایرین درک می کند؟ چه کسی انگیزه ها و ابعاد کلام مرا بیشتر می داند؟ من یا شما؟ معلوم است گوینده کلام قرآن. بعد میگه کلام خداست و اینها. بنابراین تنها روح خدا می تواند بهترین، کاملترین و متناسبترین معنی و تفسیر را از کلام خود داشته باشد. روح خدا هم خودشونه بزرگترین مفسر و معنی کننده تعلیم. این آقا دنبال یک کتابیه که بخونه دیگه، ببین جوابشو. بزرگترین مفسر تعلیمات الهی و کلام حق همانا روح خداست. مریض نیست این جواب گوینده واقعا؟ همینطور جوابهایی که واقعا آدم یه صفحه که میخونه حسابش خود میشه، خود کتاب پاره پوره کنه. بدعت گذاران یکی از مجاری شیطان. یک دیگه از مجاری شیطان کسایی هن که به صورت کلان و اجتماعی و جهانی این کار رو انجام میدن، که اون در گاهی وقتا این حرفا میشه یه دوتا خواننده شیطان پرست رو آدم میبینه میارن، اونا مهرهای کوچیک آخرین ستادن، آخرین صفن، اونا صف آخر، سربازای پیادن اونا. بزرگتر از اونا کسایی هن که توی برنامه ریزی جهان شرکت دارن، که عکساشونو بعضا نشون دادیم که توی گروه هایی که با ارتباط مستقیم با شیطان دارن هستن. و یه مصاحبه ای هم هست که میگه ما با شیطان ارتباط برقرار کردیم، اسرار زیادی رو میگه. مصاحبه سه ساعته و اون مصاحبه رو که باز توی خود فضای مسیحیت تهیه شده، ربطی به مسلمان ها نداره، و بعد میگه بزرگان جهان اونجا بودن، اون سندش هست، اگر کسی بخواد میشه بهشون بدیم. ما مصاحبهش هم ترجمه کردیم، متن انگلیسیش هم هست که از سایت دوستان گرفتن، قابل دادنه. تمام این قضیهی که بحث رو بردیم تو فضای جهانی به این خاطر بود که شیطان سه تا کار میکنه: یک کار فردی و شخصی با همه ماها و شیاطین، یک کار بحث ارتباط مستقیم میشه از طریق همچی افرادی، بدعت گذاران، کسایی که چیزی رو درست کردن، مکتبی رو ساختن، یا بدعتی رو تو فضای جهانی درست کردن، و یا سیاست گذاران جهان. بحث سیاسی نیست، بحث کاملا عقیدتی خدا و شیطانه. سیاست گذاران جهانی که در حقیقت ما اون بحث سیاست های یهود که 60 تا سرفصل داشت که یک دوتاشو خوندیم خدمت سروران، این بود، این قسمت از کار شیطان بود. شیطان مستقیما با اونا ارتباط داره، با یهودی که خداوند میفهمد یهود دشمن سرسخت اسلام است، نه دشمنش از سرسخت اسلام به خاطر اسلام، دشمن سرسخت خداست. یک دین در مقابل سایر ادیان نیست. یهود تحریف کرد مسیحیت رو به خاطر اون تعصبات و گره خورد به شیطان جریان یهود در طول تاریخ. بعد این یهود مقابله اسلام کرد و اون همه داستان‌هایی که اونجا عرض کردیم از اینجا شروع میشه، خصوصا تو این سال‌های اخیر که داستان مفصلی داره که چه کار کردن و چرا این کارا رو کردن. برای اینکه و این نکته دوم، یهود در کل اروپا و آمریکا تسلط پیدا کرد به این خاطر که شما به هر کسی اهانت کنین، توهین کنین، تحقیر کنین، چیزی بگین، هیچ کاری ندارن، کاملا آزاده. کافیه راجب یهود و خصوصا مثلا اون مبانی که برشون خیلی مهمه، هم جریان چیه؟ هولوکاست. روژه گارودی یه نویسنده فرانسویه، یه تحقیق کرد راجب هولوکاست، زندانیش کردن. اگه فضا آزاده چرا زندانیش میکنین؟ این نشان دهنده اینه که تو کل فضا، با اینکه یهود و مسیحیت دو تا دین دشمن هم بودن، چون مسیحی‌ها میگفتن که پیغمبر ما رو کی کشت؟ یهودی‌ها کشتن دیگه. با هم گر رو گر تو اروپا و فضای اروپا و آمریکا ملاهی مسیحی نشین یکی خواب نما میشد، میگفت مسیح رو دیدم، گفته برین دمار اینا رو در بیارین، میریختن یهودی‌ها رو میکشتن. به همین خاطر که هی میگن ما به یهود بتهکاریم و بسیار منفور بودن. عجیب که همین قوم منفور الان جزء مقدسات مسیحیتن. عجیب نیست واقعا؟ خیلی چیزای عجیب ما تو تاریخ داریم کمتر توجه کردیم. به نظر شما هیچ عجیب نیستش که همه انبیا که آمدن از جانب حکومت‌ها و قدرت‌ها چه شدن؟ اذیت شدن، جلوگیری ازشون شده، کشته شدن، پوستشون کنده شده، قطعه قطعه شدن بعضی از انبیا. این یک. بعد تو تاریخ اسم ازشون نمونده. خیلی عجیبه ها. حضرت ابراهیم، حضرت موسی علیه السلام، شما تاریخ تمدن رو ببینین، تو تاریخ اصلا تاریخ بزرگترین خائنه. اسم انبیا حتی به عنوان یه آدمای عوضی شورشی اسمشون نمونده، سانسور محض کردن، یه بایکوت خبری کامل تو تاریخ بشر، تو تاریخ‌هایی که توسط بشریت تدوین شده. خب حضرت ابراهیم در یک تمدن بزرگ ظهور کرده، کار عظیمی کرده، بت شکسته، نمیدونم تو آتش انداختنش، حداقل به عنوان یه شورشی که آمد نظم اجتماع رو به هم زد باید ازش ذکر میکردن، هیچ ذکر نشده. عجیبه. حضرت موسی هیچ ازش ذکر نشده تو تاریخ. حالا تحریف های کتاب که جای خودش. از اون طرف مدعیان شرک، کسایی که طرفدار شیطان بودن، نه تنها کسی در مقابلشون ترمزی ایجاد نکرده، پذیرفتن، بهشون راه دادن و تو تاریخ هم جاودان شدن، تو تاریخ بشری. ادیان شرک، ادیان بت‌پرستی، عجیب نیست؟ همون عجیب بودن همین الانم هست. عجیبه که مثلا دینی مثل مسیحیت و یهودیت که دو تا جنگ جهانی رو راه انداخته، هر دو تا طرف جنگ جهانی ها هر دو تا طرف مسیحی بودن، بشه دین صلح. اسلامی که پیامش اصلا پیامش رحمته، بسم الله الرحمن، با دو تا رحمت خودشو معرفی کرده. مسیحیت و یهودیتی که این مسابقه سیلی زنی رو بذارین، اینه واقعیتش. شما فکر می‌کنید در قلب انسانیت هست؟ ببینید، برای خنده و سرگرمی، ببینید جزء حرام‌هایی که خداوند خیلی بهش سخت گرفته زدن تو گوش افراده. سیلی زدن حرامه، حتی اگر اون طرف مجرم باشه. توی این فایل ها و اون اسنادی که هست، کشتن انسان که هست توش، کشتن حیوانات با بدترین وجه، مثلا سر یک گربه رو ببرن خونش رو بخورن روی سن، فراوان. حتی اینا چون بعد از اون طرف انجمن های حمایت از حیوانات هست، لینکش رو غیر فعال میکنن. بعد اگر توی یک جمعی همچی چیزی باشه، بقیه از انسانیت بوی برده باشن نباید در مقابلشون وایسن؟ به نظر شما عجیب نیست اینجور چیزا؟ از شیطان عجیب نفوذ کرده، عقلها رو رو بوده. یه فوک میخوان نجات بدن، چه فیلمی میسازن و چقدر مردم با رحمی خودشون رو جلوه میدن. از اون طرف برای جنگ های جهانی، انسان های زیادی که کشته میشن هیچ ارزشی نیست. این میشه دین، دین خوب. بعد اسلام، اصلا مقایسهش زشته. اینه نگاه کنین، مسابقه سیلی زدن، دو تا سیاه پوست بدبختی که نیاز به پول دارن، بزن اونجا که تو صورت هم بزن که عده کیف کنه. خون باید گریه کنی. این انسانیت. بس جز سرگرمی هست. کشتی کج جز سرگرمی هست. میخواستم بگم یه تیکه از اونم بزنم، وقتمون تموم شد. بعد ببینید کسایی که میان توی باشگاه بیش از 30-40 هزار نفر آمدن دوتا کشتی کج رو نگاه کنه. بعد آزاد، جزء ورزش ها، جزء فرهنگ، موسیقی های تند و خشن آزاردهنده. وقتی که یک چیزی ارازی به فعل قومن که داخل فیهم، وقتی که عموم مردم حرفی نمیزنن، تو همون فضان، اینطور است اینجا یه نفر سر ببرن یه نفر بزن تو گوشش یه دم بخندن یکی تکون نخوره؟ بعد این میگه مسلمان خشونت داره. خیلی عجیب. اصلا گاهی وقتا من اینجا چیزایی نوشتم برای مقایسه، اصلا با خودم فکر کردم مقایسه ظلمه. مقایسه نور و ظلمت مگه میشه مقایسه کرد؟ چی رو با چی مقایسه کنیم؟ اسلامی که میگه تو صورت حیوان حق نداری بزنی، اگه کردی گناه کبیره کردی. از نور و ظلمت. منتها یکی از مکانیزمای شیطان چیه؟ اینه که تحقیر کنه شما، دوری که تو دستتونه بندازه با تحقیر. تحجر سنتی، خشونته با مغالطه ها. افرادم که فکر نمی کنن که همین کار رو با تو هم فضای طب سنتی اینقدر گفتن بابا اینا خرافاته، چیه چیه چیه، طب سنتی محجور شد، انداخت خودشون گرفته. بزرگترین سایت مربوط به حجامت تو نیویورکه. بزن این کاپینگ CUPPING، ببین مقالات از کجا میاد برات. میگه این بی ارزشه، تو بندازی اون چیزی که به دردش میخوره بردار، اون چیزی هم که خداییه بندازه دور. اصلا تیکه تیکش، دیروز رو رهبرش گفتیم، تیکه تیکش کدوم دینیه که دنیا و آخرت افراد رو تأمین کنه؟ اونم چه آخرتی ترسیم کنه؟ همه هنر تمام فرقه های معنوی این است که انسان رو به آرامش برسونه. میگه با آرامش کف زندگیه. تا خب حالا آرامش پیدا کش که چی؟ تو رو به خدا میرسونه، واصلت میکنه تا خدا، محدوده های خودتو میشکنی، حتی در خودت هم محدود نمیشه، به نامتناهی میرسی. می در خودت هم محدود نشو، من تو رو خلق کردم تا به بی‌نهایت برسی. انی اقول اتعنی فی ما امرتک تقول للشیء کن فیکون. کن فیکون میتونی بکنی، مظهر اراده من میشی. من میشم گوش و چشم تو، تو بی نهایت میشی، حتی در خودت هم محدود نمان. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید، بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید و سماوات بگیرید. بمیرید، بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید. یک آیه براتون بخونم، یا همین به ذهن آمده بود همین یه آیه، بفهمن که مال دیگران رو بدین، مال یتیم رو بدین بهشون. و من کان فقیرم فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم. مال فرد رو که دادین، مال یتیم رو که دادین، شهادت بگیرید که افرادی باشن شاهد باشن که چی؟ که نظام زندگی دنیاتون مشکلی براتون پیش نیاد. اصلا انگار یه مادر مهربانی با علم نامتناهی، مادر اشتباه گفتم، نامتناهی مهربان با نامتناهی علم، نکنه زندگی دنیایتون مشکل پیدا بشه. اینا رو نخورین، اینا رو بخورین، این کار رو نکنین. تا همین فقط نه. و کفا بالله حسیبا، تمام زندگی در نهایت حاکمیت توحید و جریان توجه به خدا درش حاکم باشه. تو تمام تصمیماتتون خدا حضور داشته باشه. دین و دنیا رو به صورت معجزه وار جمع کرده. نمازش، روزش، حجش، جهادش، به طوری که نخبگان بشری آمدن برای هر کدومش فکرها سوزوندن، تونستن اسرار بگن. اسرار داره، آداب داره، احکام داره. ما میخواستیم مجموعه ای از بحث های حرکت شیطان که چه کار میکند رو خدمت سروران عرضه کنیم، فقط فهرستش شد عرضه بشه. بفهمند بعض سروران که این دو شب ادامه پیدا کنه، اما این مقدار مباحثی که مونده فکر میکنم بیش از 20 جلسه دیگه همطور یادداشت کردیم که فقط بحث ارتباط فردیش خودش 20 مکانیزم داره شیطان. اون ارتباطات کلانش که از طریق صهیونیست داره اجرا میشه، خودش از کنم 60 محور داره که اینا بخواد بیان بشه تو این دو جلسه، چون ممکنه حقش ادا نشه دیگه. همینجا جلسه رو اگر اجازه بفرمایید ختم میکنیم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.